ساعت 9 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران و شما شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه خانه و خانواده رو بشنوید با اجرای خانم فاطمه آل عباس.
خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز ایرانی سلام. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم اینجا هستم در یک ساعت آینده تا در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشم. بعضی ها خیلی اهل خطر کردنن، خیلی، مثلا مدام شغل عوض میکنن، در چند جا سرمایه گذاری میکنن و یا بدون توجه به درآمدشون هزینه میکنن. شما اهل این گونه خطر کردن ها هستید؟ کجای زندگی در زمینه مالی خطر کردید و بعد نتیجه چی شد؟ در برنامه امروز خانه و خانواده درباره این خطر کردن ها یا ریسک پذیری افراد در خانواده میخواییم صحبت بکنیم، ببینیم که چقدر خوبه، کجاها نیاز نیست که این کار رو بکنیم، در چه جاهایی این مجوز رو باید به خودمون بدیم که خطر کنیم و گامی پیشتر بگذاریم و از منطقه امن زندگیمون کمی فاصله بگیریم. امروز در برنامه خانه و خانواده در این باره با هم حرف میزنیم. راه های ارتباطی ما دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 پیامک هم نداریم امروز. گیتی محمدی گزارشگر برنامه با شما صحبت میکنه.
چه اندازه در روند شغلی و زندگیتون اهل ریسک کردن هستید؟
خیلی زیاد این کار رو کردم. نتیجهش متاسفانه نتیجه عکس داده. آخرین بار تو بورس این کار رو کردم، متاسفانه ضرر سنگین کردم.
زیاد اهل ریسک نیستم.
ریسک؟ معمولا کم، زیاد اونقدر نه.
شما چی؟
منم گویه ریسک پذیری ندارم. دلم خیلی بزرگی میخواد، جرأت زیادی میخواد، ندارم.
که الان وضعیت اقتصادی اینقدر ضعیفه که آدم میترسه تو بخور زمین دیگه نمیتونه بلند شه.
تا به حال تجربه کردی؟
بله، سهام بوده خریدم، فکر کردم برد میکنم و ضرر کردم.
به سختی اگر برم جلو میگم خدایا با امیده تو، به ندرت برم جلو، خیلی کم.
کلن تا آدم ریسک نکنه به نظر من ترقی نمیکنه. ریسک کلن یه مقوله خیلی خوبی هستش که آدم تو زندگی شاید داشته باشه. ریسک میکنی تا بالاخره به یه جایی برسی.
تجربه خوبی از این روحیه ریسک پذیریتون دارید؟
بله، هر ترقی که من تو زندگی داشتم همه ریسک بوده. تا انسان ریسک نکنه به هیچ جا نمیرسه.
من زیاد اهل ریسک نیستم، بیشتر کارمند بودم، زیاد تو بازار آزاد نبودم که بخوام ریسک کنم.
الان با این وضعیت اقتصادی کسی جرأت ریسک کردن هم نداره.
تا به حال توی زندگیتون ریسک کردین توی مسائل مالی؟
زیاد ریسک کردیم. نتیجه منفی شد. همه رو شکست خوردیم. 3-4 بار این کار انجام دادیم. با خواست خودم بود این کارو کردم نتونستم دیگه.
نه تا الان مرا پیش نیومده که. والا خیلی میترسم. از اینکه ترس داشتم ریسک
نکردم. شاید جرأتش رو نداشتم. چون باید به هر آدم واسه همچین ریسکای هزینه و اون اندوخته کافی رو داشته باشه دیگه. قدرت و شجاعتش رو میخواد. حتما. یعنی خودت باید به خودت اینقدر امیدواری بدی که من میتونم که بتونه اون کار به نتیجه برسه.
بله ما هم به همه کار رو در زنی ریسک میکنیم.
اون وقت نتیجه؟
نتیجه منفی بوده همش. ضرر کردیم.
به نظر من حتما باید از دانش کافی برخوردار باشیم. یعنی بدون داشتن اطلاعات راجع به اون زمینه کاری که مدیریت میکنیم عملا نیاز به دانش هست که بستگی داره تو چه رشته‌ای باشه، تو همون زمینه بایسته که بتونیم کسب معلومات بکنیم، بتونیم مدیریت خوب اعمال بکنیم. در وهله دوم انجام دادن کارا با برنامه‌ریزی به نظر من که خیلی خیلی مهمه.
حالا این روحیه ریسک پذیری رو چقدر از خانواده کسب کردید؟
تقریبا میشه گفت هیچی. یعنی پدر مادر من اصلا اهل ریسک نیستن. خانم هم خیلی تو مسائل اقتصادی ورود نمی کنه.
بیشتر اکتسابی بوده.
شاید آدمایی هستن که واسهشون مهم نیست که بخوان ریسک کنن چیزی از دست بدن و اینا. اینقدر دارن که اگر ریسک کنن ضربه بهشون نخوره.
خب نکته که در پایان گزارش شنیدیم شاید بعضی ها بهش اعتقاد داشته باشن که کسانی ریسک میکنن و ریسک پذیر در زندگی هستن که اونقدی داشته باشن که اگر با بحرانی مواجه شدن و حساب و کتابشون درست در نیامد بتونه جبران کرد، بشه این خسارت رو جبران کرد. اما واقعا ریسک چیه و ریسک پذیری چه اتفاقی در زندگی افراده؟ جناب آقای مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی، مهمان امروز ما هستن. سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه خوبتون.
محبت کردید هستم. که در برنامه امروز هم حضور دارید. آقای صدیق از خود ریسک شروع کنیم. ریسک یعنی چی؟
خب از لحاظ معنایی که ریسک معناش مشخص هست، یعنی خطر. منتها اجازه بدید من یک تعریف مختصری از ریسک پذیری و ریسک کردن داشته باشم که مخاطبین عزیز، اونهایی که شاید این تعریف رو آشنا نیستن، براشون این موضوع روشن بشه تا بتونیم موضوع رو در واقع با هم ادامه بدیم. ماجرای در واقع ریسک پذیری مثل اشتها میمونه. یعنی چی؟ مثالی که من بخوام بزنم اینه که یک شخصی اشتها داره، میگه اشتهام زیاده، اشتهام برای غذا کمه و به نوعی در واقع یک حالت درونی هستش. منتها ریسک کردن مثل هنر آشپزی میمونه. یعنی من برای در واقع این که بخوام چه بخورم که جواب اشتهام رو بده، باید بلد باشم آشپزی بکنم، حالا هر چقدر با کیفیت تر نتیجه برای من مطلوب تر. یعنی اگر در واقع من بخوام در جمله رو درست بیان بکنم، بعد از این ما نباید بگیم آدم ریسک پذیری هست. همه اشتها داریم، اشتها ممکن، اشتها زیاد. صحبت اینجاست که من چقدر اهل ریسک کردن هستم، آیا این هنرش رو یاد گرفتم، این توانایی رو در واقع اشراف دارم بهش، که با هم این موضوع رو در واقع ادامه میدیم.
یعنی ریسک پذیری یه مهارته که باید کسبش کرد.
ریسک کردن. بله. و ریسک پذیری عرض کردم مشابه مثالم مثل معنای اشتها میمونه. من اشتها دارم، اشتها ندارم، پس چیزی نیست که من کسب کرده باشم. در پاسخ به اون اشتها من ریسک کردن رو دارم که این هنر و آشپزی باید یاد بگیرم. حالا از داستان چه قراره؟ ما صحبت‌های زیادی میشنویم هر وقت بحث ریسک کردن میاد، که به اشتباه اکثرا توی جامعه ما ریسک پذیر میگیم. مردم میگن فلانی ریسک پذیره یا ریسک پذیر نیست. ذهنمون فقط به سراغ مسائل مالی میره. یعنی اولین چیزی که در واقع به ذهنمون خطور میکنه مسائل مالی هست. در صورت که نه، ما در مورد در واقع ازدواجمون، در مورد در واقع تحصیلمون، اینکه آیا دانشگاه برم نرم، مثلا تمایل دارم که حالا دانشگاه برم چه درسی بخونم، یا بعضی ها صحبتشون در واقع ذهنشون سمت این میره که حالا شاید مهاجرت بکنم، بنا به دلایلی انجام بدم ندم. پس همیشه نمیشه گفت مستقیم این ریسک کردن برمیگرده به مسائل مالی.
ممکن ممکنه حتی گفتن یه حرف باشه.
دقیقاً. خیلی ممنون. یعنی اینکه من حرفی رو بخوام به شخصی بزنم که تبعات میتونه برای من داشته باشه. حالا این تبعات میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه و من باید هزینه بدم بابت این حرفم. و این بدون هزینه نخواهد بود. اما من برمیگردم به اول در واقع تولد یک انسان. زمانی که یک طفل متولد شده، دوران طفولیتش هست، دقت بکنیم اون اشتهایی که مثال زدم ریسک‌پذیریش بالاست، چون تجربه پشت در واقع ذهنش و اندوخته قبلی نداره.
بله.
به شدت اشتها داره برای این که تجربه های جدید رو داشته باشه. هنوز صحبت های پدر مادر چه مثبت، چه از روی تجربه، چه از روی نگرانی و ترس بهش القا نشده و میبینیم که کارهای انجام میده که بعضا فوق العاده خطرناکه و ممکنه که حتی به سلامتیش و جونش صدمه بزنه و باید والدین کنترلش بکنن. ولی این کنترل تا چقدر باید باشه؟ من روزی عرض کردم خدمتتون این تمرین رو در واقع با کارهای ساده با فرزندم شروع کردم، مثل شکوندن یک تخم مرغ، مثل اینکه مثلا بخواد یک نیمرو درست بکنه، یک همکاری با ما داشته باشه و در واقع نگران سرزنش والدین نباشه. معمولا سرزنش های ما برای کارهای خرد که فرزندمون انجام میده، کودک یا نوجوان، دیدید هایی که اصطلاحاً راه میاندازیم، انگار که اون فرزند تصور میکنه که کار در واقع فوق العاده وحشتناکی انجام داده، ترس وجودشو میگیره و در واقع میشه گفت اون اشتهایی که درونش هست برای این که ریسک پذیر در واقع ریسک بکنه یا به مرور کاهش پیدا میکنه و سرخورده میشه. خب حالا ما باید چی کارش بکنیم؟ از یک طرف هم میدونیم که روانشناس ها اشاره کردن اگر این اشتها، این ریسک پذیری کنترل نشه، بعضی از کارها جبران ناپذیره. ممکنه مثلا خیلی ها هستن، چون بحث خطره، من رو به سمت مثلا اعتیاد بکشه، من رو به سمت خودکشی بکشونه، من رو به سمت تجربه کارهایی که ممکنه حتما به سلامتی و خانوادم لطمه بزنه بکشونه. من باید چی کار بکنم؟ صحبت اینجاست که بهترین کار این هستش که من یاد بگیرم ریسک کردن رو. وقتی این هنرش رو یاد بگیرم، حالا برمیگردیم به موضوع مسائل مالی که بیشتر مخاطبای ما چهارشنبه ها تشنه این بله. موضوع هستن، وقتی یاد بگیرم و تو اشل های کوچیک این رو تمرین کرده باشم، چه اتفاقی میفته؟ این که در زمانی که قرار من تصمیمی بگیرم، به جای این که اعتماد به نفسم در واقع پایین بیاد، به جای این که نگرانی وجودم رو بگیره، ذهنم فلج بشه نتونم تصمیمی بگیرم، اون موقع میتونم با اون قدرت تصمیم گیری که تربیت شده و در درونم در واقع به نهفت شده، تصمیم مناسبی نسبت به اون وضعیت بگیرم. اینکه مثلا به فرض من توی بحران مالی هستم، الان با این شرایط به جای اینکه استرس داشته باشم تمرکز بکنم، اولویت های هزینه هام رو در نظر بگیرم، حالا ببینم اگر مازادی موند، این مازاد رو مثلا توی بازار سرمایه چجوری پیش ببرم. خب یکی نکته هاش اینه که من اول بلد باشم مشورت بکنم، چیزی که ما تو جامعهمون کم میبینیم. معمولا شما با اکثر در واقع مردم صحبت بکنید، طبق تجربه های گذشته شون و در واقع آموخته ای که از خانواده و پدر مادر داشتن دارن تصمیم میگیرن. اصلا کم پیش میاد که من قبل از اینکه حرکتی رو انجام بدم به ذهنم برسه که با کارشناسش، خبرش، آدمی که تجربه داره، حتی تو اقوامم دور و بر یا مشورتی داشته باشم. پس من باید ریسک کردن رو تمرین بکنم، چه بزرگسال چه کودک و نوجوان. من خواهشی که والدین دارم اینه که این موضوع رو خیلی عجیب و پیچیده نبینن. یکی از در واقع مهمترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم که ریسک کردن و هنر ریسک کردن در فرزندان ما تقویت بشه، حتی درون ما، انجام کارهای گروهی هست. یعنی اینکه ما ضعفش رو متاسفانه تو جامعه زیاد زیاد داریم. اینکه یک کار تیمی انجام بدیم، بازی گروهی انجام بدیم، هم فکری هایی رو داشته باشیم، اگه قرار تصمیمی رو بگیریم اعضای خانواده درگیر بشن، مشارکت کنن، صرفا ذهنمون این نباشه که من تجربه‌ام بیشتر، فرزندم تجربهش کمتر، چه بسا ایده ها و افکاری داشته باشه که بتونه در واقع حل بده اون موضوع رو و کمک بکنه، تجربه والدینم چاشنیش بشه و بتونن قدم مناسبی رو جلو بردارن. پس این صحبت عزیزمون که آخرین نفر بود، منم صداشون رو شنیدم، این که باید یک مبلغ در واقع چی میگن چشمگیری باشه، مازادی باشه کنا. اصلا این مکلمه خیلی نسبی و کلیه. مازاد یعنی چی؟ چند تومن؟ 10 میلیون؟ 100 میلیون؟ 1 میلیارد؟ چقدر ما عدید من مازاده؟ من خیلی کسا رو میشناسم که شاید به فرض چندین میلیارد هم سرمایه داشته باشن، ولی اون علم و توانایی ریسک کردن رو نداره. یک مسیر خطی رو سعی کرده با آهسته و پیوسته جلو بره، نه اینکه زیر سوال ببرم، ولی در واقع میشه گفتش که اون باعث شده حتی ریس پذیریش هم کاهش پیدا بکنه، اصطلاحاً اون اشتباهه کاهش پیدا بکنه، ترجیح میده که هیجانش و استرابش کمتر باشه. ولی ما میدونیم که خیلی از اتفاقها چه توی علوممون، چه توی بحث تکنولوژی، چه بحث در واقع پزشکی، در همین ریس کردن ها افتاده. یعنی الان ما درگیر کرونا هستیم، اگر محققین ما ریسک نکنن، از چی دارن ریسک میکنن؟ از جونشون. در واقع آزمایشگاه ها دارن تحقیق میکنن، تلاش میکنن که واکسنی رو کشف بکنن. حالا احتیاج به نمونه انسانی دارن که آزمایش بکنن. اگر فردی داوطلب نشه، ریسک نکنه، منی که اهل ریسک پذیری نیستم، هیچ موقع اون واکسن به دستم نخواهد رسید. پس ما نگاه بکنیم، پیشرفت انسان از اون زمانی که قارنشین بوده به این وابسته بوده، از اون لحظه ای که شاید اجداد ما، گذشته هامون تصمیم گرفتن ریسک این که در واقع درگیر یک حیوان وحشی بشن، به جون بخرن، کیلومترها از غارشون دور بشن که بتونن شکار بهتری رو پیدا بکنن.
این دور شدن از غار، همون اگر بخوایم در زندگی امروز بهش نگاه بکنیم، دور شدن از منطقه امنیه که ما در زندگی داریم و معمولا اونقدر بهش عادت کردیم که حاضر نیستیم برای اینکه قدمی فراتر در زندگی برداریم این منطقه رو ترک بکنیم.
دقیقاً. بله.
خب با جناب آقای مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی، باز هم در این باره صحبت میکنیم. با توجه به این که ما از سیستم پیام کوتاه، پیامک برنامه هم میتونیم از این لحظه به بعد استفاده بکنیم، از شما و دانش شما هم بهره‌مند میشیم. شما بفرمایید که کجای زندگی ریسک کردید؟ آیا آدم ریسک پذیری بودید؟ و تعریفی که در بخش اول آقای صدیق ارائه دادن درباره ریسک کردن و ریسک پذیر بودن که دو مقوله متفاوته، شما اگر در زندگی در این باره تجربه ای دارید بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-486 220-5009 دو خط تلفن و 30900 شماره ارسال پیام کوتاه برای خانواده. محمد حسین خسرو جردی بخشی رو برامون تهیه کرده، با هم بشنویم.
سلام و روزتون بخیر. این روزا شاید اگر اسم ریسک پذیری و خطر پذیر بودن به گوشتون بخوره، خیلی سریع به سراغ یه سرمایه گذاری و تجارت اقتصادی میرین و تصویر اقتصاد توی ذهنتون نقش میبنده. اما توی این روزایی که سالگرد دفاع مقدسه، میخوام از یه ریسک پذیری دیگه براتون بگم، چیزی که شاید ذاتی باید باشه نه اکتسابی. اصلا شاید احساس وظیفه و دینه که آدم رو ریسک پذیر میکنه.
شما خیال کردین که جنگ هم بچه بازیه؟
شما بچه بازی چیه؟ بچه های رزمنده رو نگاه کن، همشون هم سن و سال منن.
پسرم جنگ شوخی نیست، تو اصلا نمیفهمی جنگیدن یعنی چی.
جنگ همینه، عراق حمله کرده، ما باید جلوش بایستیم.
به همین سال؟
به همین سال.
تو بلدی با اون توفنگت چگاه کنی؟
بله که بلدم.
چه جوری؟
تونست روزای انقلاب تو مسجد محرم رو به من یاد میدادن، آموزش میدادن.
اون انقلاب بود، این جنگه، تن به تن با یه مش عراقی زبون نفهم. چرا نمیفهمی بچه من؟ اگه من رضایت ندم چیه؟ من مادرتم دیگه، رضایت ندم.
چرا رضایت ندی وطن من؟ اگه فرق من با بقیه چیه؟
فرق تو با بقیه اینه که اونا بابا بالا سرشون بود، تو بابات نیست، تو امانت فرخ پیش من. اگه طورت بشه،
اگه بقیه طورشون بشه چی؟ میدونی تو این چند روزه چند تا از بچه همون شهید شدن؟ اگه مادر همه این بچه‌ها مثل شما فکر می‌کردن، پس کی می‌خواست بده جلوی دشمن بجنگه؟
بله، گاهی احساس وظیفه آدم رو به شدت جسور و نترس می‌کنه. به آدم قدرت استقلال و تصمیم‌گیری میده و انسان رو می‌تونه از فرش به عرش برسونه.
به به. ببینم چه بهشتی زیر پامون. این بیابونا رو میگم باز جان.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامریه، دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاده اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمین ما. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
9:21 است. در برنامه امروز خانه و خانواده سری میزنیم به خبرهای روز که مرتبط با خانواده هاست. نرگس خان علیزاده، سلام.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم، بریم سراغ خبرها.
بریم. برای اولین خبر میخوام از تشکیل صندوق بیمه عمر برای مادران دارای 3 تا 6 فرزند بگم. در واقع سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفتن که بر اساس بررسی ها برای طرحی به نام طرح تعالی خانواده، دولت موظف شده که برای مادران روستایی، عشایر و خانه‌دار که 3 تا 6 فرزند دارن صندوق بیمه عمر و سرمایه گذاری تشکیل بده، که خب قراره درصدی از سهم صندوق رو دولت تامین کنه و بخش دیگر هم که مقدارش کمتر از اون سهم دیگر توسط مادران پرداخت بشه. یه خبر دیگه در مورد آغاز ثبت نام و حذف اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری دارم. اینکه مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفتن که فرآیند ثبت نام و حذف اضافه بیمه تکمیلی درمان همه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به صورت آنلاین شروع شده و ثبت نام و حذف اضافه از دیروز، در واقع این اتفاق افتاده از دیروز اول مهر تا به مدت 6 ماه ادامه داره و این کار به صورت اینترنتی و آنلاین هم انجام میشه. کافیه کسایی که عضو صندوق بازنشستگی هستن به سایت CSPS.ir مراجعه کنن و با وارد کردن مشخصاتشون شامل شماره دفتر کد ملی و شماره حساب اقامت مورد نیازشون انجام بدن. اینطور که معلومه سرانه بیمه تکمیلی برای هر نفر 140 هزار تومان هستش که خب سهم بازنشسته ها مثل همیشه 30 هزار تومان و مابقی توسط دولت و صندوق بازنشستگی تأمین میشه.
بله.
و برای آخرین خبر در مورد واکسن آنفولانزا که همیشه وقتی وارد پاییز میشیم بحثش پررنگ میشه، میخوام بگم اینکه معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفتن که امروز 1.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا برای واکسینه شدن همه مادران باردار در کشور وجود داره و مادران باردار باید برای دریافت تزریق این واکسن به مراکز جامع سلامت محلشون مراجعه کنن. در واقع در این مراکز جامع سلامت برای مادران باردار پرونده بهداشتی تشکیل میشه و واکسن آنفولانزا هم به صورت رایگان براشون تزریق میشه که انشالله هم خودشون هم فرزندشون در صحت و سلامت کامل
انشالله. متشکرم از شما خانم خانعلی‌زاده عزیز بابت یک هفته همراهی و همکاری با خانه و خانواده. پایان هفته خوبی در کنار خانواده داشته باشید.
ممنونم، شما هم همینطور.
ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
این برنامه خانه و خانواده از که از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح با شما همراهه.
من از همه دنیا با بند این خونم، اینجا که آرامش میریزه تو خونم، از هر چی آشوبه اینجا رها میشم که با صدای تو هر صبح پا میشم. چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، از هر سفر مثل پرنده ای که تو باده به خونه برگرده. این قلب بی‌طاقت باید سر ساعت به خونه برگرده. شیرین این عادت هر جا تو هر حالت به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خانه هاتون پر از امنیت و آرامش و آسایش که هیچی توی زندگی به اندازه این آرامش لازم و ضروری نیست. اما بخش بعدی برنامه خانه و خانواده با من بخون، امروز همراه با جواد اکبری از شنوندگان خوبمون.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چستشت سویانم آفشین.
مادر گفت کمم برگرد اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون،
شب و به فردا برسون. شوره بکش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. من جواد اکبری هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب بچه های حاج قاسم نوشته افسر فاضلی رو انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. خانه ما بدون حسین صفایی نداشت و غم از در و دیوارش میبارید. بچه ها کم کم به دور از سایه پرمهر پدر بزرگ میشدند. دیگر توحیده 4 ساله و زهرا 2 ساله بود. زهرا کمتر بهانه میگرفت چون اصلا پدرش را به خاطر نمی آورد. روزی که حسین رفت و دیگر برنگشت زهرا 2 ماهه بود. اما توحیده خیلی بهانه می گرفت. راست می گویند که دخترها بابایی هستند. او هم خیلی بابایی بود و مرتب بهانه جویی می کرد. مامان بابایی کجاست؟ مامان بابایی کی میاد؟ مامان من بابام رو می خوام. حرف ها و بهانه های توحیده دل شکستم رو بیشتر و بیشتر آتش می زد. تنها جواب من به او این بود: بابایی رفته سفر، چشماتو که ببندی و باز کنی میبینی که اومده. دخترم دوست داشت خودش رو برای باباش لوس کند، روی شانه هایش بنشیند، با او به تفریح برود، به مسافرت و مهمانی برود مثل دختر کوچولوهای دیگر. اما افسوس که هیچ کدام از این کارها میسر نبود و او تنها در خواب و رویای کودکانه خودش میتوانست بابای شهیدش را داشته باشد و با او بازی کند. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشین.